عنوان یکی از مبارزان اون دوران و رزمندگان اون دوران که خیلی درگیر بودید با بحث، حالا بحث پدافند هوایی هم یکی از مهمترین نکاتی بود که حالا در بخش قبلی سرتیب یاسینی فرمودن که عراق بسیار واهمه داشته. شما تصورتون در واقع، تصویرتون در واقع دقیق تر از میزان آمادگی ما برای شروع جنگ و میزان آمادگی پدافند هوایی و محل خدمت شما برای شروع جنگ چقدر بوده و ما چقدر آماده جنگ بودیم؟
این عراق نبود که ارتش مقتدری و توانمندی داشته باشه، این ما خودمون این فرصت بهشون دادیم با تضعیف ارتش خودمون. ما ارتش دیگه که نداشتیم و همون ارتش بود با همون پیکر نیمه جان در اثر تبلیغات شکننده در حقیقت داخلی و خارجی. و ما اصلا اینو نمیپذیریم که در 31 شهریور برخلاف تمام نوشته‌هایی که الان توی رسانه ها هست و هر کتابی که شما باز میکنی از کتاب های تدریس در آموزش های ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان گرفته دانشگاه، اولین حرف اینه که عراق حمله کرد، ارتش ایران غافلگیر شد. اصلا این چنین نیست. ارتش ایران اصلا غافلگیر نشد. اگر در یک تحرک از پیش تعیین شده یک دشمن میاد عملیات پیشدستانه انجام میده، در حالی که اون ارتشی که یا مملکتی که میخواد مورد تهاجم قرار بگیره همش میگه میخواد دشمن حمله کنه و گزارش میده که میخواد حمله کنه، بولتنای اطلاعاتی برمیداره برای مسئولین اعلام میکنه میخواد حمله کنه، این ارتش غافلگیر شده؟ این ارتشی که داره میگه دشمن داره مهیا میشه، شما سربازشی یک سال میکنی و تمام آموزش‌ها و تمرینات و کلن ببینید، شما پلیس، جنگ یک معادله دو طرف است، دو طرف در مقابل هم قرار میگیرن چش تو چش، از یک فرصت که یک لحظه طرف پلک بزنه استفاده بکنه. این در معنای مفهوم بسیار
آمیانه
جنگ. نه آمیانه نیست، این خدا نکرده اهانت به کسی نشه، چون آمیانه معنای بار منفی داره. نه خیر، یه مثال ساده، یعنی به شدت این طرفین برای همدیگه کره میخونن، فلان میخونن، تبلیغات، عملیات روانی، یک لحظه حساس جنگ رو در حقیقت میبرن. این معادله دو طرف است. شما ببینید که هر سال عید، هر سال شروع تابستان، هر سال پایان تعطیلات تابستان، یک طرفش پلیس میخواد یک کاری بکنه که ترافیک مملکت باعث شه که اصلا اول جنگی نیست که، یه ملت دارن میرن تفریح میکنن از تفریح برگردن، چقدر نیروها بسیج میشن؟ 300-400 هزار نفر پلیس، 300-400 هزار نفر کمک پلیس، 300 چند میلیون دانش آموز برگه میدن توی ماشین بابات که به بابات بگو فلان نشه، برای اینکه میخواد یک حرکت انجام بده. اون وقت شما در مقابل یه دشمنی که دائم میگه میخواد حمله کنه، شما میگه قرارداد تسلیحاتیش ملغا میکنی؟ اصلا اون بازدارنده بود، اگه ملغا نمیکردیم این خوف عراق از این که ما F-16 و آواکس و تانک ها و توپخانه ها با برگردار میگیریم خودش میشه.
این چه ماجرایی که شما دارید میفرمایید چیو در واقع تعطیل کردن؟ من این بخشش متوجه نشدم.
کل رزمایشی که از کد پلیس میخواد یه کار انجام بده، تمام رزمایشی ما بعد از انقلاب تعطیل شد، انجام نشد،
در حالی که تحرکات
در
عراق...
حالی که ارتش برای هر ابعادش، یعنی یک رزمایش گردانی گرفته در منطقه، رزمایش هوایی گرفته، رهگیری هوایی گرفته، جنگ اصلا یه چیزی است که حتی یک روز نباید آموزش تعطیل بشه، حتی یک روز، حتی یک روز نباید تمرینات تعطیل بشه، حتی یک روز، با این کار همیشگی است.
یعنی شما معتقد ما از اول انقلاب درگیر جنگ بودیم؟
بله بله.
شما معتقد ما از اول انقلاب درگیر جنگ بودیم و به اشتباه
دقیقا از روز 22 بهمن و شاید قبل از اون، یعنی پیامدهای پیروزی به گونه‌ای بود که از همون موقع سیگنال صدام یا دیگرانی که با ما مشکل داشتن به اونا در حقیقت چراغ داده بودن که شما الان موقعشه، الان موقعش که منتش ما شرایطی داشتیم شاید اگر خودمون بیه سری مسائل دامن نمیزدیم اینجوری هم راه رو برای دشمن فراهم نمیکردیم. همه در عین صداقت سادگی بوده. ما شعارمون این بود، من عرض کردم که از کف خیابونهای انقلاب ما بودیم تا امروز در خدمت. این نیست که ما از پشت میز بلند شده باشیم، یعنی از لحظه ای که شعارهایی که ساخته میشد بخشش رو بچه های ما میساختن، شعار دست مردم میدادیم این شعارها داده بشه. خودمون ارتشی بودیم ولی عشق به این داشتیم که مملکتمون به اون چیزی که میگه من آرمانهایی که اعتقاد داشتیم برسه. اما مسئله این استش که ما تمام این آموزش ها همونطور که عزیزان ما عرض کردن تعطیل شد، مخصوصا این که نیروی اصلا نیروهای مسلح یک قانون دو طرفه جنگ است، یعنی دشمن باید رصد بشه هر لحظه. دشمن رصد میشد توسط نیروهای اطلاعاتی ما، رصد میشد که دشمن داره مهیا میشه از این، و نیروهای انقلابی ما مسئولین ما به خاطر صداقت در اندیشهشون میگفتن نه خیلی اصلا همچی چیزی نیست.
یعنی
ما گزارشیم، ما خودمون اولین انجمن اسلامی رو توی ارتش ما تشکیل دادیم، گزارش تعیین میکردیم برای مسئولین که آقا ما با توجه به این که یک کار دانشجویی، یک به اصطلاح یه مقاله دانشجویی، تحلیل دانشجویی داشتیم، به نظر ما ساده اندیشی است که ما تنش‌های داخلی رو فقط منتج به یک سری خواست‌ها و سهم‌خواهی داخلی بدونیم. این ریشه داره، ما که دانشجو بودیم تازه اینو میگفتیم. جواب ما این بود که ما با کسی جنگ نداریم، این جوابی که به ما دادن، ما که با کسی جنگ نداریم. اینا یک حرکت‌هایی هست که به مرور اینا پشیمان خواهد شد و ما ملت ایران هستیم. ما اگر خب اینجوری شد ولی 8 سال طول کشید. در قضیه خلق عرب چند نفر مگه تفنگدار ما رفتن موضوع خلق عرب در خرمشهر حل کردن؟ 28 نفر موضوع خلق عرب با تمام تشکیلات سرانشون، صندوق‌های که 4 تا تفنگدار بلندش میکرد، پر اسکناس باند پیچی شده دلار، همه رو بردن تهران. در منطقه کردستان بازی وسیع شد از وضعیت یک سهم‌خواهی. اینا کرد نبودن، ما روزهای درگیری کردستان در کردستان کرد نبودن، مردم کرد فوق‌العاده عاشق ایران و ایرانی، میگن هر جایی که یک کرد هست اونجا ایرانه. اینقدر اینا عاشق ایران بود، اصلا مشکلی نداشتن. منتش از مشکلات موجود از سنوات گذشته، اختلافات از سنوات گذشته که به این ملت شریف توجهی نشده بود، چه از طرف دولت مرکزی ایران، چه از طرف دولت مرکزی عراق و چه از دولت مرکزی ترکیه و سوریه، به این مردم شریف کمک نشده. فضا برای تبلیغات اشرار و دشمنان فراهم بود. آنچه که ما اونجا درگیر بودیم اصلا کرد نبودن، همه اصلا جای دیگه اومده بودن، به اسم کرد اومده بودن، در حالی که می‌دیدیم اینا مال جاهای دیگه هستن، از شهرهای دیگه اومدن و اونجا مشکل ایجاد کردن. بنابراین وقتی که گزارشات اطلاعاتی معنای مفهومش این است که دارد جنگ می‌شود، این با جدی گرفته می‌شد، جدی گرفته می‌شد. اما ما معتقدیم 99% 90% مسئله خدا نکرده خیانتی در پیش نبود. این ساده انگاری یک به سلام مسئولینی که با کمال صداقت حتی ما این یادمون نمیره که میگفتن ما باید ملت عراق رو کمک کنیم از بند در بیان، یعنی با ما ملت عراق جنگ نداریم، واسه کسی باور نمیکرد که عراق عمق بده به عملیاتش.
امیر این مسئولین که میفرمایید چه خب در رأس چه آدمهایی بودن؟
کسی که اون روز نیروهای مسلح رو این آمار و ارقام و مسائل رو اون روز تحویل میگرفت،
یک طرف سپاه جوان که 19 ماه تشکیل شد، من اصلا معلم سپاهی بودم، من معلم بسیجی بودم، اصلا جزئی از کسانی که نظر بدن، اصلا سپاه پاسدارا که قرار نبود یک امروز الحمدلله یک واقعا ارتش دلاور و سربلندی از سپاه پاسداران ما، اون روز قرار بود یک گردانای تشکیل بشه برای دفاع از انقلاب، نه برای دفاع از کشور، نه برای درگیری از در مرزها و مرزداری و به این جای. یعنی شرایط به مرور اینجوری دیکته کرد. ما روز اول نیروهای عراق نداشتیم، نیرو دریایی نداشتیم، بنابراین به مرور نیاز شد که اینا در کنار ارتش تبدیل به این درخت تناور بشن که ما الان افتخار میکنیم برادرمون در کنار ما هستن. ولی اون روز مگه چند نفر بودن؟ مگه چه تعداد بودن؟ هر روز توی شهرستان ها این تپلی ها درگیر و هر روز جنازه این عزیز رودوش مردم تشییع می شد. چرا؟ برای که اینا اسمی گذاشته بودن که ماهیت مکتبی و ایدئولوژیک داشت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اما ارتش مرزدار و ارتش دارای دیسیپلین و دارای آموزش و تمام همه چیز آیین‌نامه چیز داشت. می گفتن طبق آیین جنگ و آیین ارتشداری ما بایستی رزمایش انجام بدیم، ما باید مانور انجام بدیم. این که تصور این که شما سوال فرمودین آیا وجود چند لشکر در کردستان به معنای مفهومش اینه که ما در چیدن نیروهامون در اینجا افراط کردیم؟ خیر، این گونه نبود. اگر ارتش در کردستان مقتدر عمل نمی کرد، سپاه پاسداران نمی اومد، هوا نیروز نبود، نیروی هوایی نبود، به تبع اون پدافند هوایی با اقتدار نبود، مطمئن باشین این اتفاق از کردستان به شدت انجام می شد. چرا؟ امروز اینو من میگم دوستان جوان ما بشنوه، اگر از کردستان حرکت به سمت مرکز انجام شد، خوزستان به طور عادی از بین میره. یعنی اصلا نیاز نیست در کردستان جنگی بشه. یعنی از کردستان اگر حرکت به سمت مرکز انجام میشد، کردستان اگر دچار شکست و از بین رفتن میشد و از دامن ملت دچار آسیب میشد، به طور طبیعی خیلی بدون جنگ هم خوزستان جدا میشد. هدف اونا اون بود، ولی چرا از غرب شروع کردن؟ همیشه تاریخ اینجوری بوده، تمام تاریخ چندین هزار ساله ارتشداری ایران بگردین، همیشه ما از این منطقه، گرچه ما کشوری به اسم عراق نداشتیم، ولی در سالهای بعد در هزاران سال پیش هم هر موقع که میخواستن حرکتی انجام بشه، عمده ترین محور نفوذ به مرکز ایران از اونجا بود، از همین منطقه بود، بعد میرم به سمت کرمانشاه و خوزستان.
درسته، خیلی متشکرم، ممنونم امیر، صحبت‌های خیلی جالب و جذابی رو شما فرمودین و به نظرم یک مقداری بحث وارد بخش‌های جذاب‌تری شد نسبت به دور قبل. در خدمت سرتیب یاسینی هم باشیم، شما هم بفرمایید که تحلیلتون از آغاز جنگ و در واقع میزان آمادگی ما و بعضی از این نکاتی که حالا داره صحبت میشه، شما هم نظرتون رو در مورد بخش‌های مختلفش از صحبت‌های بزرگواران حاضر در استودیو بفرمایید.
استفاده کردیم از تجربیات عزیزانمون. ارسان خدمتتون، همونطور که مستحضرید، همون واحدایی که در خطوط مقدم حضور داشتن با توجه به هر حال استعداد و گسترشون، ولی یه خورده نگاه عمیقی داشته باشیم ببینیم که این گونه نبود که دستا رو برن بالا و هیچ مقاومتی نکنن. همین مسیر فکه تا پل جسر نادری فاصلش بین 80 کیلومتر اینا شاید حالا کم و بیش باشه و این 7 روز به طول انجامید. چرا عراق یک روزه نتونست بیاد؟ بلطب همونایی که اونجا بودن، واحدایی که بودن، تونستن با سد کردن، کند کردن، شهید دادن، مجروح شدن و شاید هم تعداد هم اسیر شدن، ارسان که این حرکت دشمن رو کند کردن. ولی خب اون استعدادی که لازمش بود و اون آمادگی که لازمش بود، باید قبول بکنیم که اون اوایل جنگ نبود، ولی اونایی هم که بودن حقیقتاً استادگی کردن و تا اونجایی که تونستن تا حداقل نیروها از دوردست برسن، مثل لشکر 77 خراسان که لشکر بسیار قوی بود. یه خورده قبول کنیم در طول جنگ به حساب حالا بهتر بگیم دفاع مقدس کمتر از ما، یعنی از اون عملکرد ارتش گفته میشه. ببینید مثلا عملیات اشسه رو که بچه های نیرو هوایی انجام دادن، اصلا شاید الان بسیاری از جا داره تدریس میشه، شاید الان ما بریم در دانشگاه ها صحبت کنیم، در مدارس صحبت کنیم، کسی نمیدونه.
بله همین
درسته. همین عملیات ولفجر هشت که خیلی بزرگ ازش صحبت میکنیم، نقش ارتش خیلی زیاد بود. شما حساب کنید، ارتش که نیروی هوایی اونجا بمبارانایی که انجام میداد در اون، ارتش که پدافند هوایی که بیشترین ساقط کردن هواپیمای دشمن رو درش نقش داشت، توپخانه های ارتش، و بعد میرسیم ارتش خدمتتون هوا نیروز، همه به همه، و یا اون قرارگاه به حساب فریبی که تشکیل داده بودن و فرماندهش رو شهید صیاد به حساب عهده‌دار بود، همه اینا به حساب کمتر بازگو میشه و شاید نسل جوان زیاد ندونن. و من الان گاهن به حساب در بعض جا که میرم برای حالا سخنرانی تدریس اینا، وقتی اینا رو میگم دارم جمع میشم، میگن چرا تا حالا اینا گفته نشده. خب یه خورده باز بگیم رسانه ها در این راستا نیومدن پای کار. خود ما هم وقتی گفتن آقا از شما میخوایم که بیاید امروز مثلا یه مصاحبه بدید، بلافاصله عقب نشینی کردیم، گفتیم نکنه الان یه چیزی بگیم فردا ما رو زیر سوال ببرن آقا شما چرا این مسئله رو مطرح کردید. همین به حساب اوایل جنگ وقتی اونها اومدن به قصد تصرف 24 ساعته به حساب خرمشهر، درسته، اصلا شما نگاه بکنید کسی جایی گفته میشه که 700 دانشجوی دانشگاه افسری که میخواستن افسر بشن، درسته، تفنگ همانند سرباز به دست گرفتن و اومدن پای عرصه نبرد و 300 نفرشون از اهواز مستقیما رفتن خرمشهر به فرماندهی شهید نامجو. یا مثلا عزیز بزرگوارمون ناخدا صمدی الان در قید حیاته.
بله بله بله.
یه بار ایشون رو ببریم به ساتو یک از دبیرستان رو ببینیم آقا اینو کسی میشناسه؟
امیر یاسینی، چند روز مردم خرمشهر مقاومت کردن؟
قاعدتا توی صحبت 34 روز. بله 34 روز.
خب خیلی جالب، بعد از 34 روز خرمشهر سقوط میکنه، درسته؟
بله بله.
این اصلا یه اتفاق جالبه، یعنی هر کس از بیرون میبینه میگه شما 34 روز فرصت داشتید که در واقع خرمشهر رو تجهیز بکنید یا به کمک خرمشهر بیایید، و چون تصور اینه عراق وارد شده خرمشهر رو گرفته و حالا ما شروع کردیم بجه. یعنی همین امروز اگر یک جوان این رو متوجه بشه، یعنی اولین بار به گوشش بخوره که 34 روز، حالا بعضی ها میگن نزدیک به 40 روز مردم خرمشهر مقاومت کردن بعد شهر سقوط کرد، اصلا این خیلی نکته پر ابهامیه که خب پس تا اون موقع مثلا ارتش ما یا در واقع سپاه ما یا هر کسی که مثلا جنگش تا اون موقع کجا بودن
به مقاومت بگونه که مثلا یه هفته طول کشید، 7 روز طول کشید و نیروها در اون محور بیان. من خدمت شما عرض کنم و دوستان جوان ما خیلی با این هستن ببینن که بخشی از صحبت من در بخش پدافند هوایی و نیرو هوایی عرض کنم. چجور میشه که جنگ با اون سرعت در منطقه جنوب و غرب انجام بشود و شما روز اول جنگ، یعنی روز یکم روز دوم جنگ، غیر از بحث 140 فروندی و دو تا واحد عملیاتی نیروی هوایی وارد جنگ رو، پدافند هوایی بلافاصله همون بعد از ظهر از اون تلفات گرفت، روز یکم مهر، روز دوم مهر و روز سوم مهر چند فروند هواپیما در اهواز نشست، اهوازی که در تیرس دشمنه. یعنی اگر این ارتش مقتدر نبود، اگر این نیروی هوایی مقتدر نبود، اگر این پدافند هوایی مقتدر نبود، چجور میشه که ما غیر از فرودگاه آبادان همه فرودگاه منطقه غربی و شمال غرب عملیاتی بود؟ در اهواز ما روز دوم، سوم، چهارم حداقل ما 16 فروند هواپیمای 330 رو در اهواز نشوندیم و دانشجوی دانشکده افسری و نیروهایی که میخواستن برن، درست، و مقاماتی که میخواستن برن اونجا پیاده کرد.
کسی منکر خدمات ارتش
نه 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 اجازه بدید این نکته تخصصی است که از ایتالیا به عنوان دوست جوان من دقت کنید.
بفهم.
ما نمیخوایم اینجا بگیم که سهم خواهی بکنیم، بگیم میخوایم بگیم که ارتش ما علارغم اون همه تبلیغات سو بر علیهش تونست خلبانای شجاع ما،
بله،
به کمک پدافند ما روز سوم چهارم جنگ در اهواز بشینه.
خب یعنی ما این مباهات واقعا کسی در مورد
کسی در جنگ بخش... شد تمام اختلافات درون سازمانی رو کنار گذاشتیم.
امیر فرمان، کسی در مورد این بخش از توان و همت و جهادی بودن ارتش تردیدی نداره. نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم و بهش برسیم و برای جوانهای ما سوال برانگیزه، این نارسایی ها یک مقداری غیر طبیعیه دیگه. یعنی حالا من نمیگم مقصرش ارتشه، ولی خب نقش ها رو حالا من از در واقع سرتیب یاسینی هم پرسیدم، چقدر فکر میکنید در واقع چه بخش های مقصر بودن که 34 روز در واقع مردم خرمشهر و اون نفراتی که رفته بودن مقاومت کردن، بعد از 34 روز در واقع به اینها هیچی نرسید، حالا یا خوب نرسید و شهر سقوط کرد؟ این اصلا خیلی مبهمه توی در واقع خاطرات و نکاتی که
صحبتاتون میفرمود که
من خرمشهر بودم. هر موقع شما اجازه فرمودین من خرمشهر.
بخش بعدی در واقع بعد از این فاصله که گرفتیم نکات شما رو در بخورم بفهم.
عرضم خدمتتون که همینجا الان شما فرمودید که یعنی تو نگاه نسل جوانی هستش که اصلا ارتش اونجا نقشی نداشت. بس این نیرو دریایی که آیه ناخدا صمدی از بوشهر اومد اونجا و شبیخونهایی که در طول این مدت 34 روز به دشمن زد، عرضم که اون دژ خرمشهر واحدی که اونجا بودش از لشکر 92 زرهی که دائما با دشمن درگیر بود و این دانشجویان دانشگاه افسری اینها نیروهایی بودن که
من عرض نکردم
ارتش رفتن.
من عرض نکردم ارتش نقشی نداشت. من میگم
که عنوان میکنم،
من میگم تحلیل شما رو بشنوید، تحلیل شما رو داشته باشیم. از اینکه به نظر شما چرا 34 روز زمان
شما رو عقبه یه جور دیگه جواب بدیم؟
استاد ما در عقبه حمایت نمیشدیم، یعنی ارتش نبود. وقتی فرماندهی کل قوا دولت رئیس جمهور بود، ایشون تصمیم گیری میکرد. یعنی شما فکر می‌کردین ارتشی که دانشجویان دانشگاه افسری رو به اسم برداشت برد اونجا، کسی می‌خواست افسر بشه یک تفنگ مثل سرباز جنگید اونجا، تکاورای دریایی که اومدن اونجا اصلا که به اسم تا پای جان ایستادن و الان نمونش هم آیه
ما صحبت‌های امیر اوشال رو هم بشنویم و بعد در واقع
ببینید فقط تمرکز می‌کنیم رو خرمشهر که 32 روز حالا اونجا که من اطلاع دارم زودتر از اینا یه بخش زیادیش سقوط کرده بود. ببینید عراق از سه محور در خوزستان وارد عمل شد.
بله.
قسمت شمالیش به سمت اندیمشک رفت، کرخه بود. قسمت میانیش اهواز بود و قسمت جنوبیش هم خرمشهر بود. قصد عراق بود که از کارون و کرخه رد بکنه و برسن تقریبا به اون دیواره کوهستانی شمال خوزستان و شرق خوزستان و کلن قطع ارتباط بکنه و خوزستان وقتی قطع ارتباط بشه سقوط بکنه. این قصد عراق بود. ما فقط تمرکز میکنیم رو خرمشهری که طول و عرضش نهایتا 30 کیلومتر مربع بود. اصلا این قیاسی که شما دارید میکنید توان ارتش رو زیر سوال میبرید. چه چیزی عامل شد که عراق موفق نشد فقط رضایت داد فقط به همون 20 کیلومتر خرمشهر که یه شهر درجه چند ایران بود؟ قصد عراق این بود که اهواز بگیره. قصد عراق این بود که بیاد شمال خوزستان رو قطع بکنه از منطقه خرمشهر به منطقه اندیمش و بیاد برسه به اون دیواره از شمال کوههای از خوزستان و اونجا رو چکار بکنه؟ اونجا رو بگیره و در اصل ارتباط رو قطع بکنه.
بله.
ارتش اینجا چیکار کرد؟ ارتش نذاشت که اونها در اونجا موفق بشن. تنها جایی که توانست موفق بشه اون بخشی از خرمشهر بود. اگر ارتش اقتدار نداشت، اگر ارتش توانمندی نداشت، حتی انسجام نداشت، حتی ببینید ارتش که ما داریم صحبت میکنیم یک مجموعه از نیروی هوایی که بخشش هم پدافنده، یه بخش از نیروی زمینی و نیروی دریایی اونجا آنچنان فعال نبود. در اصل نیروی هوایی و نیروی زمینی بودن که نذاشتن این حرکت بکنه. ببینید هنر ارتش این بود که در مقابل ارتش عراق که منسجم و نیروهاش هم قد نیروهای ما بود تقریبا، این رو زمینگیرش بکنه. شما تاریخ جنگ رو نگاه کنید که دو سه ماه اول بیشترین تلفات رو دادیم. نیروی هوایی تقریبا نصف نیروی هوایی از بین رفت تو این سه ماه اول جنگ تقریبا، حالا یه خود شاد کمتر. تا چیکار کرد؟ تا جنگ زمینگیر شد و تثبیت شد، بعد از اون مردم اومدن پشت چپه ها و پیروزی ها شروع شد.
تاریخ جنگ رو شما نگاه کنیم، ما فقط تمرکز نکنیم به یه 30 کیلومتر مربع شهر خرمشهر، بلکه باید ببینید که چه چیزایی رو ما نگهداری کردیم. الان شما میفهمید که ارتش چی کار کرد؟ نه، ارتش آدم آورد جلوی قطع ارتباط خوزستان رو با مرکزی که میخواستن قطع ارتباط بشه و این جدایی بشه، این رو جلوش گرفت. من خودم اسارتم به خاطر اینکه اهواز داشت محاصره میشد و ما نیروی عراقی رو زدیم. شما اهواز رو دست میدادید اصلا قابل قیاس است به خرمشهر، درسته که اهواز درست پشت دیواره های اهواز نیروی عراقی بودن. این رو خواستم برای شما توضیح بدم که مردم ذهنیت پیدا بکنن که ما فقط روی خرمشهر تمرکز نکنیم، بلکه چه کار کردیم.
اجازه بدین ما یه فاصله کوتاه بگیم، چون طولانی شد این بخش ما یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم و این نکات شما و سایر بزرگواران رو هم شنونده باشیم. خیلی متشکرم شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، شنونده برنامه مشق شیدایی هستید و ما داریم در روزهای آغازین جنگ با حضور 3 تن از عمرای ارتش و بزرگوارانی که در دوران دفاع مقدس فعالیت داشتن و مسئولیت داشتن صحبت میکنیم. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم و ادامه بحثمون رو در برنامه مشق شیدایی از رادیو گفتگو دنبال خواهیم کرد. شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، شنونده برنامه مشق شیدایی هستید و ما به روزهای آغازین جنگ داریم میپردازیم با حضور مهمانان بزرگوار حاضر در استودیو. ما در بخش قبلی در واقع صحبت شنونده صحبت‌های امیر اوشال بودیم و بعد در واقع رفتیم یک فاصله گرفتیم و باز هم ما در خدمت شما هستیم و هم ادامه صحبت هاتون و هم نکاتی که داشتید در مورد در واقع تحرکات ارتش و تلاشی که برای در واقع آمادگی به روزهای آغازین جنگ اتفاق افتاده بود.
من یه چیز میخوام خدمتتون عرض کنم، نظر شخص خودمه. ما یه لباسی داریم به اسم دفاع، یعنی هر کسی که این لباس دفاع رو تنش میکنه مدافع اون کشوره یا اون سیستمه، رنگش رو خودش انتخاب میکنه. من دوست داشتم خلبان بشم، رفتم به اینکه لباس آبی رو انتخاب کردم. امیر رنگ آبی رو انتخاب کرد، امیر دیگه اون رنگ مثلا خاکی انتخاب کرد، یکی دیگه دریایی دوست داره میره رنگ سفید انتخاب میکنه، یکی دلش میخواد بره پاسدار بشه سبز انتخاب میکنه. اما همه لباس دفاع تنمونه. وقتی جنگ میشه، وقتی موضوع دفاع از کشور میشه، این گلوله که میاد نمیاد بگه که حالا تو مثلا پاسداری، من بیام تو رو بزنم، تو بسیجی هستی یا تو ارتشی هستی. این گلو از سمت دشمن میاد، میاد که یه دشمن خودشو بزنه دیگه، جا به جا نمی کنه که حالا من ببینم انتخاب کنم تو ارتشی هستی یا غیر ارتشی هستی. ما یه داریم صحبت میکنیم، داریم میگیم فرزندان ملت ایران در اون مقطع زمانی که لباس دفاع تنشون بود چی کار کردن. وقتی امروز داریم صحبت از مدافعان حرم میکنیم، بگیم فرزندان ملت ایران در این مقطع زمانی برای حفظ استقلال کشور در فلان منطقه چه کار کردن. نمیان بگیم که حالا مثلا فرض کن این سپاهی بوده یا این ارتشی بوده، نه، این لباس دفاع تنش بوده، برای اهداف این نظام و این کشور و این مردم رفته کار خودشو کرده.
بله،
این خواستم اینو اول شفافش بکنم.
خیلی تعبیره
که ما الان داریم صحبت میکنیم، مثلا میگیم آقا ارتش چی کار کرد یا سپاه چی کار کرد، ما میتونیم بگیم آقا مثلا اون رو سپاهیه چی کار کرد. نه، لباس دفاع تن ما بود و با این لباس دفاع رفتیم چه کار کردیم. بحثی که ما داریم اینه که عراق حمله میکنه، ما آمادگی جنگ رو نداشتیم. حالا به تعبیری میگفتن آقا جنگ نمیشه،
بله،
به تعبیر هم میگفتن آقا جنگ میشه، ولی نابسامان بودیم. و نیروهای ما نسبت امروز شما نگاه نکنید، بلکه یه سری نیروهایی بودن که برخواد